سلام، صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر. امیدوارم که 15 روز از خرداد خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرپاس هستم، در این یک ساعت با ما همراه باشید. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحیدمنش هستم همراه شما با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سازمان انرژی اتمی ایران میگوید روند افزایش ظرفیت تولید گازهای UF4 و 6 در تاسیسات هسته‌ای کشور را شروع کرده است.
صدراعظم آلمان از نفوذ منطقه‌ای ایران ابراز نگرانی و از برجام دفاع کرد.
عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدی میگویند حبس انفرادی دراویش و فعالان محیط زیست مصداق شکنجه است.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی روز دوشنبه پس از سخنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره غنی‌سازی اورانیوم گفت روند افزایش ظرفیت‌های لازم برای تولید گاز UF6 و UF4 از روز دوشنبه آغاز شده و ساخت و مونتاژ کارخانه روتور سانتریفیوژ را نیز آغاز خواهد کرد. آقای کمالوندی گفته است این مسئله در نامه‌ای از سوی نمایندگی ایران در وین به آژانس انرژی هسته‌ای ابلاغ شده است. آقای خامنه‌ای روز دوشنبه در سالگرد درگذشت روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، از سازمان انرژی اتمی خواست که هر چه سریعتر مقدمات لازم برای دستیابی ایران به 190 هزار سوق غنی‌سازی اورانیوم را با قید فعلا در چارچوب برجام فراهم کند. وی همچنین از سازمان انرژی اتمی خواست که برخی مقدمات دیگر را که رئیس جمهوری ایران پیشتر دستور آن را داده بود آغاز کند، اما توضیح بیشتری درباره آن نداد. رهبر جمهوری اسلامی همچنین منتقدان داخلی برنامه موشکی کشور را بدون ذکر نام مورد انتقاد قرار داد. توقف برنامه موشک‌های بالستیک یکی از 12 خواسته آمریکا از ایران است که قدرت‌های اروپایی نیز که از حفظ برجام دفاع می‌کنند، منتقد برنامه موشکی بالستیک ایران هستند.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تحرکات ایران در خاورمیانه و نفوذ منطقه این کشور را یک مسئله نگران کننده به ویژه برای امنیت اسرائیل توصیف کرد. خانم مرکل در نشست خبری خود با نخست وزیر اسرائیل گفت آلمان اقداماتی دیپلماتیک را درباره برنامه موشکی بالستیک ایران، فعالیت‌هایش در یمن و حضورش در سوریه مورد توجه قرار خواهد داد. او همچنین بار دیگر ضمن دفاع از برجام تاکید کرد که شیوه‌های کشورش با اسرائیل در مورد هدف مشترک برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تفاوت دارد. خانم مرکل توییت منتشر شده از سوی دفتر آیت الله خامنه‌ای در روز یک شنبه را که در آن اسرائیل غده سرطانی خطاب شده که باید ریشه کن شود محکوم کرد. بنیامین نتانیاهو نیز با اشاره به اینکه ایران درآمد ناشی از رفع تحریم‌های هسته‌ای را صرف مناقشه‌های منطقه‌ای کرده است، گفت این روند می‌تواند به شروع موج دیگری از پناهجویان به سوی مرزهای اروپا بیانجامد. آقای نتانیاهو پیش‌بینی کرد که برجام بدون حضور آمریکا به سوی فروپاشی می‌رود. قرار است نخست وزیر اسرائیل در سفر 4 روزه خود به اروپا با مقامات آلمان، فرانسه و بریتانیا موضع اسرائیل را درباره برنامه هسته ایران و نفوذ منطقه ایران تشریح کند. ایران گفته است آماده ماندن مشروط در برجام بدون حضور آمریکاست، ولی برنامه موشکی خود را متوقف نمی کند و درباره یمن آماده گفتگوست. خب، همونطور که پیشتر هم گفته شد، دامنه تنش‌های سیاسی و دیپلماتیک و حتی لفظی بین مقامات ارشد ایران و اسرائیل در روزهای اخیر به ویژه بر سر برجام، برنامه موشکی ایران و سیاست‌های منطقه‌ای دو طرف رو به افزایشه. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای میلانی، همزمان با حضور نخست وزیر اسرائیل در آلمان، خانم مرکل صدر اعظم این کشور هم از برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران دفاع کرده و در عین حال هم از برجام دفاع کرده. فکر می‌کنین که اسرائیل تا چه حد بتونه قدرت‌های مانند آلمان، بریتانیا و فرانسه رو با خودش علیه ایران همسو کنه؟
اگر منظورتون از همسو کردن اینه که یک اتحادی شبیه اتحادی که بین عربستان سعودی و اسرائیل و آمریکا هست، من فکر نمی‌کنم. ولی اگر از همسو شدن منظورتون اینه که اسرائیل بتونه از سیاست‌های اروپا در رابطه با کنترل برنامه موشکی ایران و سیاست‌های منطقه‌ای ایران استفاده بکنه، به نظرم یه مقداری شانس داره. سفر آقای نتانیاهو به اروپا در زمانی انجام شده که به نظر من رابطه اسرائیل با آمریکا بهترین رابطه ای هست از زمانی که جمهوری اسلامی در حدود 40 سال قبل به وجود آمد. و امروز آقای نتانیاهو فکر میکنه که دستش خیلی بازتر از دوران حکومت آقای اوباماست در رابطه با رویارویی با ایران، و به نظرم در این سفر داره سعی میکنه ببینه تا چقدر میتونه روی کشورهای اروپایی در رابطه با امکان رویارویی با ایران در سوریه یا در لبنان داشته باشه. و من نمیدونم که اروپایی ها چه جوابی بهشون خواهند داد. در هر صورت تنش های زیادی هم بین خود اسرائیل و کشورهای اروپایی وجود داره. سر مسئله برجام خودتون متذکر شدید که یکی از اختلافات دولت‌های اروپایی، تقریبا همه مخالفت کردند با رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل، و بعد هم سر مسائل منطقه‌ای هم اینقدر که اسرائیل سعی داره میکنه ایران رو در منطقه تنها بذاره، اروپایی‌ها این فکر رو نمی‌کنن، به خاطر اینکه کشورهای اروپایی نگرانی زیادی دارن از اینکه برنامه جدید دولت آمریکا و برنامه اسرائیل میتونه تبدیل بشه به یک جنگ بین ایران و آمریکا یا یک جنگ بین ایران و اسرائیل، و اروپایی‌ها سخت از این نگران هستن.
خب همزمان با سفر آقای نتانیاهو به آلمان، در حساب توییتری آیت الله خامنه ای از اسرائیل به عنوان غده سرطانی یاد شده که باید ریشه کن بشه. چنین اظهاراتی چه نتایجی برای ایران در سطح منطقه‌ای و جهانی میتونه به همراه داشته باشه؟
در همین توییتی که از دفترشون فرستادن، ایشون گفتن که موازه ایشون موازه‌ای که 30 سال ایشون گرفته. در حقیقت این موازه‌ایه که جمهوری اسلامی 40 سال در رابطه با اسرائیل گرفته. من فکر میکنم که هر کشوری که عضو سازمان ملل متحد هست حق داره که با کشورهایی که دلش نمیخواد رابطه سیاسی برقرار نکنه، رابطه اقتصادی نداشته باشه، ولی فکر میکنم که هیچ کشوری، فکر نمیکنم، مطمئن هستم که هیچ کشوری حق نداره که خواهان از بین رفتن یک کشور دیگه بشه. سیاست ایران در رابطه با اسرائیل برای جمهوری اسلامی یه سری منفعت داشته. منفعتش اینه که در منطقه تونسته یک رفقای جدیدی به وجود بیاره، گروه‌های طرفدار خودش رو به وجود بیاره در لبنان، در سوریه، در عراق، ولی دشمنی زیادی هم به وجود آورده، برای اینکه خیلی از کشورهای عربی امروز با برنامه‌های ایران در رابطه با فلسطین و اسرائیل مخالفت دارد. و علاوه در سطح جهانی هم سیاست‌های ایران در رابطه با اسرائیل به نظر من برای ایران ضرر زیادی داشته، و یکی از این ضررها همین تحریم‌هایی که در این 40 سال اخیر تحریم‌های مختلف علیه ایران گذاشته شده، و در غایت سوال عمده این خواهد بود که آیا این اسرائیل ستیزی با منافع ملی ایران جور در میاد یا نه. جواب من اینه که جور در نمیاد.
بله، ممنون آقای میلانی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم از شما، روز شما و شنوندگان بینندگان عزیزم بخیر.
ادامه خبرها. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ضمن تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود بر اساس برجام عمل کرده، بار دیگر تهران را به همکاری به موقع و فعال فراخواند. آقای آمانو روز دوشنبه در گزارش خود که به شورای حکام آژانس ارائه کرد، اعلام داشت که آژانس پس از خروج آمریکا از برجام به بازرسی‌های تکمیلی خود بر اساس مقررات پروتکل الحاقی ادامه داده و اجازه دسترسی به اماکن مورد نظر را داشته است. پروتکل الحاقی به آژانس اجازه می‌دهد به طور سرزده و نامحدود از تأسیسات هسته‌ای ایران دیدن کند. آقای آمانو در گزارشش در این حال تأکید کرده است که همکاری به موقع و فعالانه ایران در فراهم آوردن امکان این بازرسی‌ها موجب تسهیل اجرای پروتکل الحاقی و افزایش اطمینان می‌شود.
عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدی سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که هر دو در زندان به سر میبرند در بیانیه مشترک اعلام کردند وضعیت فعالان مدنی در حوزه محیط زیست و دراویش گناه‌آبادی که در سلول انفرادی به سر برده یا میبرند مصداق شکنجه روانی است. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
دو فعال مدنی زندانی در ایران، حبس انفرادی و بدرفتاری با دراویش گناه‌آبادی و فعالان محیط زیست زندانی در ایران را مصداق شکنجه عنوان کردند. روز دوشنبه، عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدی در بیانیه مشترک نوشتند که سلول انفرادی شکنجه روانی و امری خلاف حقوق بشر و موازین اخلاقی و دینی است. در بیانیه سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران همچنین آمده هر گونه اقرار و اعتراف متهم در فشار طاقت فرسای سلول انفرادی فاقد اعتبار و ارزش حقوقی و شرعی است. به گفته عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدی، انتشار خبرهایی از وضعیت ده‌ها فعال محیط زیست و دراویش بازداشتی و بروز حوادث ناگوار و تکان دهنده‌ای چون مرگ مشکوک برخی متهمان محبوس در زندان‌های امنیتی و نظامی نگران کننده است. 30 بهمن ماه سال گذشته پس از آنکه تجمع اعتراضی 500 تن از دراویش گناه‌آبادی در حوالی خیابان پاسداران تهران و اطراف خانه نورعلی تابنده قطب این سلسله با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها به خشونت کشیده شد، اغلب آنان بازداشت شدند و همکنون در زندان به سر می‌برند. این در شرایطی است که علاوه بر انتشار ویدیوهایی از ضرب و شتم آنان هنگام بازداشت، آنطور که نزدیکان آنان در شبکه‌های اجتماعی خبر می‌دهند، بسیاری از این دراویش با بدن‌های زخمی در زندان و در شرایط سخت به سر می‌برند. در همین حال زمستان سال گذشته چندین فعال محیط زیست نیز در سراسر ایران بازداشت شدند که قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام آنان را جاسوسی اعلام کرد. شناخته شده ترین چهره فعالان محیط زیست بازداشت شده کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و رئیس مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان بود که پس از بازداشت در زندان به طور مشکوکی جان باخت و مقام‌های قضایی دلیل مرگ او را خودکشی اعلام کردند. حالا و به دنبال این اتفاق‌ها، خانم محمدی و آقای سلطانی از مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی خواستند برای برچیده شدن سلول‌های انفرادی اقدام‌های مؤثر و عاجل انجام دهند. این دو فعال حقوق بشر با اشاره به حبس انفرادی متهمان سیاسی عقیدتی در ایران، آن هم بر اساس نظر بازجویان، این موضوع را نخستین سنگ بنای نقض دادرسی عادلانه عنوان کردند. در ایران سال هاست که فعالان مدنی و سیاسی به شکنجه روحی زندانیان سیاسی و عقیدتی در سلول های انفرادی ایران انتقاد می کنند و تجربه های شخصی پرشماری در این زمینه بازگو شده است.
ادامه خبرها. کاخ سفید آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد سیاست این کشور در قبال تحریم‌های کره شمالی تغییری نکرده است. این مسئله درست یک روز پس از این مطرح شد که رئیس جمهور آمریکا گفت دیگر نمی‌خواهد از اصطلاح حداکثر فشار درباره کره شمالی استفاده کند، زیرا دو کشور در حال مصالحه با یکدیگرند. آقای ترامپ روز جمعه در دیدار با یک مقام ارشد کره شمالی در واشنگتن گفته بود تحریم‌های جدید علیه کره شمالی وضع نخواهد شد. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید گفته است تا خلع سلاح کامل هسته‌ای پیونگیانگ تحریم‌های بسیار قدرتمند در حال اجراست. مقام‌های آمریکایی می‌گویند حداکثر فشار از طریق تحریم‌های شدید مورد حمایت سازمان ملل و قدرت‌های جهانی باعث شده است تا کره شمالی پای میز مذاکره حاضر شود. نشست تاریخی رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی روز 22 خرداد در سنگاپور برگزار خواهد شد.
شرکت پژو سیتروئن خودروساز بزرگ فرانسوی روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای بر وبسایت خود خبر از تعلیق همکاری‌ها با ایران داد. این شرکت بزرگ خودروسازی با اشاره به اینکه تمامی قراردادهای این شرکت در راستای قوانین سازمان ملل و منطبق با قوانین فرانسه، آمریکا و اتحادیه اروپا بوده اعلام کرد پس از خروج آمریکا از برجام این شرکت شروع به توقف فعالیت‌های مشترک خود با ایران کرده و تا 6 ماه اوت 15 مرداد در نظر دارد همکاری‌ها با ایران را متوقف کند. این شرکت بزرگ خودروسازی گفته است که به کمک دولت فرانسه در حال رایزنی با آمریکا برای گرفتن معافیت از تحریم‌ها جهت بازگشت به بازار ایران است. از 3,600,000 خودروی تولیدی این شرکت در سال گذشته بیش از 440,000 دستگاه در ایران به فروش رسیده است.
امام جمعه اهل سنت زاهدان میگوید با وجود اینکه 40 سال از عمر جمهوری اسلامی ایران میگذرد، اما هنوز جامعه اهل سنت با مشکل جدی تبعیض مواجه است. مولوی عبدالحمید شامگاه یک شنبه در مراسم افطار رئیس جمهوری ایران گفت اهل سنت ایران میخواهند در سرنوشت خودشان دخیل باشند و در تمام مراکز تصمیم گیری و اداری کشور و نیز در نیروهای مسلح حضور داشته باشند. به گزارش سایت سنی آنلاین، مولوی عبدالحمید پیام رای دهندگان و به خصوص اهل سنت در انتخابات ریاست جمهوری 96 را تغییرات در بعضی از سیاست‌های کلی نظام دانست. علاوه بر اهل سنت، پیروان ادیان زرتشتی، یهودی و مسیحی ایران به عنوان سه اقلیت دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی از داشتن سمت‌های بالای دولتی محروم هستند. بهائیان نیز از حقوقی مانند تحصیل در دانشگاه و داشتن شغل‌های دولتی محروم هستند.
در روزی که روزنامه ها منتشر نمیشن برای بررسی ماهنامه ها، هفته‌نامه ها و مجلات همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، اگه موافق باشی با ماهنامه صدای پارسی شروع کنیم که در شماره تازه خودش عکسی از صادق خلخالی رو بر روی جلد منتشر کرده. ماجرای این عکس چیه؟
بله، ماهنامه صدای پارسی در این شماره بررسی کرده زندگی و اقداماتی که صادق خلخالی به ویژه در سالهای نخست پس از انقلاب انجام داد، کشتار و احکام اعدامی که ایشون صادر میکرد در نوع خودش بی سابقه بود و این ماهنامه سعی کرده مروری بکنه به این کشتارها که از سوی آقای صادق خلخالی انجام شده. البته زندگی سیاسی او رو هم مورد بررسی قرار داده. تیتر این گزارش هم به حکم صادق هست. شاید یکی از دلایلی که انتخاب کرده این ماهنامه صادق خلخالی رو برای اینکه اقدامات او و این تصمیماتی که در مقام حاکم شرع انقلاب اسلامی پس از انقلاب با حکم آقای خمینی رو گرفت، هم سالگرد آقای خمینی باشه که روز گذشته سالگرد در گذشته ایشون بوده، و هم ماجرای پیدا شدن مومیایی رضا شاه که البته این ماهنامه یک گزارش هم در این زمینه در این شماره منتشر کرده. علاوه بر این، صدای پارسی در این شماره یک چند گزارش و یادداشت داره درباره تلگرام به عنوان پیام‌رسان محبوبی که 3 سال بدون فیلتر در ایران فعال بود و بعد از اون هم توسط حکم قضایی و البته در میان استقبال ضمنی دولت فیلتر شد.
خب سری بزنیم به ماهنامه سرزمین من. این ماهنامه چه مطالبی داره در شماره تازه خودش برای مخاطبان؟
ماهنامه سرزمین من در شماره تازه خودش موضوع اصلی رو که بهش پرداخته و روی جلد آورده دیپشناسی هست. موضوعی است مربوط به اساطیر ایران و فرهنگ عامه ایرانیان که در اون دیوها به عنوان نماد شر شناخته می شدن و ماهنامه سرزمین من سعی کرده یک روایت برای مخاطبانش که اغلبشون جوانها یا کسانی هستن که ایرانگرد هستن ارائه بکنه. علاوه بر این گزارش داره درباره خانه سیمین دانشور و جلال آل احمد، زوج نویسنده‌ای که سالها پیش درگذشتند اما حالا خانهشون به عنوان موزه بازگشایی شده. چند سال پیش توسط شهرداری تهران خریداری شده بود، چند بار وعده شده بود که این خانه افتتاح خواهد شد برای استفاده عموم که حالا این امر محقق شده. یک گزارش داره درباره گردش در مناطق مختلف تهران، درباره تهران این بار به سراغ خیابان لاله‌زار رفته و البته در بخش شکمگردی یکی از بخش‌های خواندنی ماهنامه سرزمین من هست و هر بار غذا یا شیرینی یا یکی از خوردنی‌های خاص مناطق مختلف ایران معرفی میشه. در این شماره به مناسبت ماه رمضان رشت خشکار که یکی از شیرینی‌های مخصوص ماه رمضان هست در استان گیلان رو معرفی کرد.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
دنبال الان قاچاقبری هستم که بتونه منو برسونه به آلمان.
هیچ کسی راضی نیست که اینجا بمونه.
اصلا نگاه کن، وقتی بچه‌مو میارم اینجا، ببین الان داره میگه مامان بیا بریم. چرا میترسه؟
الان میگن که اونم گرفتن متاسفانه، یعنی الان تمام پناهجوها که اینجا هم فقط با این شخص کار میکردن.
گیم تاکسی هم هست، کامیون هم هست، ولی خب من دیگه با کامیون مثلا میتونم برم.
حتی ما نمیتونم برامون پول بترسن اینجا. پولامونم ته کشید، مجبوریم برگردیم بریم.
هیچی به ما نمیدن، هیچی.
بخشی از مستند بلیط یک طرفه بود که پس فردا پنج شنبه از برنامه صبحونه با خبر پخش خواهد شد.
اما سرخط خبرها. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تحرکات ایران در خاورمیانه و نفوذ منطقه‌ای این کشور را یک مسئله نگران کننده به ویژه برای امنیت اسرائیل توصیف کرد. وی همچنین بار دیگر ضمن دفاع از برجام تاکید کرد که شیوه های کشورش با اسرائیل در مورد هدف مشترک برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای تفاوت دارد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی روز دوشنبه پس از سخنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره غنی‌سازی اورانیوم گفت روند افزایش ظرفیت‌های لازم برای تولید گاز UF6 و UF4 از روز دوشنبه آغاز شده و ساخت مونتاژ کارخانه روتور سانترفیوژ را نیز آغاز خواهد کرد. عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدی سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که هر دو در زندان به سر میبرند در بیانیه مشترک اعلام کردند وضعیت فعالان مدنی در حوزه محیط زیست و دراویش گناه‌آبادی که در سلول انفرادی به سر برده و یا میبرند مصداق شکنجه روانی است. کاخ سفید آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد سیاست این کشور در قبال تحریم‌های کره شمالی تغییری نکرده است. شرکت پژو سیتروئن خودروساز بزرگ فرانسوی روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای بر وبسایت خود خبر از تعلیق همکاری‌ها با ایران را داد. امام جمعه اهل سنت زاهدان می‌گوید با وجود اینکه 40 سال از عمر جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد اما هنوز جامعه اهل سنت با مشکل جدی تبعیض مواجه است. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی در گزارشی خبر داد که اولین گروه از زنان امروز گواهینامه رانندگی خود را دریافت کردند. این مسئله پس از دهه‌ها توقف به صورت محدود آغاز شده است. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت حمله انتحاری روز دوشنبه در نزدیکی محل گردهمایی روحانیون افغانستان را بر عهده گرفت. در این حمله انتحاری 14 تن از روحانیون افغان کشته شدند. آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه دولت حسن روحانی را نسبت به ضرورت رعایت قانون حجاب در ایران بی تفاوت دانست و بر الزام آور بودن قانون حجاب در ایران تاکید کرد.
امروز پنجم ماه ژوئن روز جهانی محیط زیست نام گذاری شده. گزارشی ببینیم از آوا اسفندیاری در این رابطه.
پنجم ماه ژوئن برابر با 15 خرداد روز جهانی محیط زیست است. اولین بار سازمان ملل متحد 46 سال پیش یعنی سال 1972 طی کنفرانسی با موضوع انسان و محیط زیست در استکهلم سوئد قطعنامه ای را تصویب کرد که منجر به تشکیل برنامه محیط زیست سازمان ملل و برگزاری سالانه روز جهانی محیط زیست شد. هدف از نامگذاری این روز افزایش آگاهی عمومی به اهمیت محیط زیست در زندگی بشر، افزایش فعالیت مردم و دولت‌ها برای حفظ محیط زیست و البته یافتن تدابیر روزآمد برای مقابله با تخریب محیط زیست و نجات گونه‌های در معرض خطر حیوانات و گیاهان است. هر سال در کشورها و شهرهای مختلف دنیا روز جهانی محیط زیست همراه با برپایی کنفرانس‌ها و سمینارها، همایش‌های دوچرخه سواری، اجرای نمایش و راهپیمایی خیابانی، برگزاری مسابقات نقاشی و مقاله نویسی در مدارس، اقدامات داوطلبانه برای پاکسازی و برخی برنامه‌های نمادین برگزار می شود. علاوه بر این، هر سال یکی از تهدیدات زیست محیطی به عنوان شعار روز جهانی محیط زیست انتخاب و اعلام می شود که شعار امسال چیرگی بر آلودگی پلاستیک با این تاکید است که اگر نمی توانید دوباره استفاده کنید، قبول نکنید. پلاستیک در زندگی امروز فواید بسیاری دارد، اما استفاده بی‌رویه از آن چنان رایج شده که حالا به یکی از تهدیدات اصلی محیط زیست تبدیل شده است. بنابر آمار سازمان ملل، در هر دقیقه 1 میلیون بطری یک بار مصرف آب تولید می شود و سالانه 500 میلیارد کیسه پلاستیکی مورد استفاده مردم دنیا قرار می گیرد. برنامه محیط زیست سازمان ملل می گوید که نزدیک به 1/3 از بسته‌بندی های پلاستیک پس از استفاده به سیستم بازیافت و جمع‌آوری زباله وارد نمی شود که به معنای رها شدن در طبیعت، جاده ها، شهرها و انباشته شدن در محیط زیست است. همچنان سالانه نزدیک به 13 میلیون تن پلاستیک به اقیانوس ها ریخته می شود که آثار مخرب زیست محیطی و پیامدهای غیر قابل جبرانی بر بقای موجودات دریایی دارد. اگر این حجم از پلاستیک وارد چرخه بازیافت می شد، امکان داشت تا 4 بار در سال مورد استفاده قرار گیرد، اما در اقیانوس ها تا هزاران سال بعد تجزیه نمی شود. این آمارها تنها بخشی از ابعاد و حجم هولناک تولید زباله های پلاستیکی و تجزیه ناپذیر در دنیا است و تأکیدی بر این که چرا امسال برگزار کنندگان روز جهانی محیط زیست حذف آلودگی های پلاستیکی را به ویژه از طریق حذف اشیا و لوازم یک بار مصرف از زندگی شهروندان جهان هدف قرار دادند.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
سید علی خامنه ای رهبر دیکتاتور ایران و یکی از دیکتاتورهای شناخته شده امروز جهان مدعی شده که کشورهای اروپایی توقع دارند هم تحریم‌ها باقی بماند و هم محدودیت‌های هسته‌ای، و در این راستا ایشون از سازمان انرژی اتمی خواست که هرچی سریع‌تر مقدمات لازم رو برای دستیابی ایران به 190 هزار سو غنی‌سازی اورانیوم را فراهم کنند. هموطنان عزیزی، خبر بسیار خوبیه، چرا که عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد.
علی خامنه ای حواستو جمع بکن وقتی که داری شعار میدی. اوباما رفته، جان کری هم دیگه کاری نیست تو این رژیم، ترامپ هم شوخی نمیکنه، چنان تو سر آدم میزنه که ثانیه های آخر عمرت رو نتونی تکون بخوری. دست از تهدیدم باید برداشت.
آقای خامنه ای، فکر میکنی نماز روزتون به درگاه خدا قابل قبوله؟ شما برای 300 هزار نفر افطاری تو غزه دارین میدین، ولی ملت ایران برای یه لقمه نون باید کلیه هاشونو بفروشن. این درسته؟ بچم آقای پوتین از پشت بهتون خنجر نمیزنن، ولی از روبرو تو قلبتون فرو میکنن. دیدین که چطوری جاتونو خالی کرد تو سوریه؟ این همه پول ملت و این مملکت بردین اونجا خرج کردین، این همه کشته دادین.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سلام و صبح بخیر مجدد بیننده و شنونده رادیو فردا، صبحانه با خبر هستین. دعوت میکنم که در بخش دوم برنامه هم همچنان با ما باشید.
ممنون که همراه ما در صبح دیگه بودید. اما مهمترین عناوین خبری،
سازمان انرژی اتمی ایران میگوید روند افزایش ظرفیت تولید گازهای UF 4 و 6 در تاسیسات هسته‌ای کشور را شروع کرده است.
صدر اعظم آلمان از نفوذ منطقه‌ای ایران ابراز نگرانی و از برجام دفاع کرد.
عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدی میگویند حبس انفرادی دراویش و فعالان محیط زیست مصداق شکنجه است.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی روز دوشنبه پس از سخنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره غنی‌سازی اورانیوم گفت روند افزایش ظرفیت‌های لازم برای تولید گاز UF6 و UF4 از روز دوشنبه آغاز شده و ساخت و مونتاژ کارخانه روتور سانترفیوژ را نیز آغاز خواهد کرد. آقای کمالوندی گفته است که این مسئله در نامه‌ای از سوی نمایندگی ایران در وین به آژانس انرژی هسته‌ای ابلاغ شده است. آقای خامنه‌ای روز دوشنبه در سالگرد درگذشت روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی از سازمان انرژی اتمی خواست که هرچه سریع‌تر مقدمات لازم برای دستیابی ایران به 190 هزار سوق غنی‌سازی اورانیوم را با قید فعلا در چارچوب برجام فراهم کند. به همچنین از سازمان انرژی اتمی خواست که برخی مقدمات دیگر را که رئیس جمهوری ایران پیشتر دستور آن را داده بود آغاز کند، اما توضیح بیشتری درباره آن نداد. رهبر جمهوری اسلامی همچنین منتقدان داخلی برنامه موشکی کشور را بدون ذکر نام مورد انتقاد قرار داد. توقف برنامه توسعه موشک‌های بالستیک یکی از 12 خواسته آمریکا از ایران است. قدرت‌های اروپایی نیز که از حفظ برجام دفاع می‌کنند، منتقد برنامه موشکی بالستیک ایران هستند.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تحرکات ایران در خاورمیانه و نفوذ منطقه‌ای این کشور را یک مسئله نگران کننده به ویژه برای امنیت اسرائیل توصیف کرد. خانم مرکل در نشست خبری خود با نخست وزیر اسرائیل گفت آلمان اقداماتی دیپلماتیک را درباره برنامه موشکی بالستیک ایران، فعالیت‌هایش در یمن و حضورش در سوریه مورد توجه قرار خواهد داد. او همچنین بار دیگر ضمن دفاع از برجام تاکید کرد که شیوه های کشورش با اسرائیل در مورد هدف مشترک برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تفاوت دارد. خانم مرکل همچنین توییت منتشر شده از سوی دفتر آیت الله خامنه‌ای در روز یک شنبه را که در آن اسرائیل غده سرطانی خطاب شده که باید ریشه کن شود محکوم کرد. بنیامین نتانیاهو نیز با اشاره به اینکه ایران درآمد ناشی از رفع تحریم‌های هسته‌ای را صرف مناقشه‌های منطقه‌ای کرده است، گفت این روند می‌تواند به شروع موج دیگری از پناهجویان به سوی مرزهای اروپا بیانجامد. آقای نتانیاهو پیش‌بینی کرد که برجام بدون حضور آمریکا به سوی فروپاشی می‌رود. قرار است نخست وزیر اسرائیل در سفر 4 روزه خود به اروپا با مقامات آلمان، فرانسه و بریتانیا موضع اسرائیل را درباره برنامه هسته‌ای ایران و نفوذ منطقه ایران تشریح کند. ایران گفته است آماده ماندن مشروط در برجام بدون حضور آمریکاست، ولی برنامه موشکی خود را متوقف نمی کند و همچنین درباره یمن آماده گفتگو است. خب همونطور که پیشتر هم گفته شد دامنه تنش‌های سیاسی و دیپلماتیک و حتی لفظی بین مقامات ارشد ایران و اسرائیل در روزهای اخیر به ویژه بر سر برجام، برنامه موشکی ایران و سیاست‌های منطقه‌ای دو طرف رو به افزایشه. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با محسن میلانی استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای میلانی، همزمان با حضور نخست وزیر اسرائیل در آلمان، خانم مرکل صدر اعظم این کشور هم از برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران دفاع کرده و در عین حال هم از برجام دفاع کرده. فکر می‌کنین که اسرائیل تا چه حد بتونه قدرت‌های مانند آلمان، بریتانیا و فرانسه رو با خودش علیه ایران همسو کنه؟
اگر منظورتون از همسو کردن اینه که یک اتحادی شبیه اتحادی که بین عربستان سعودی و اسرائیل و آمریکا هست، من فکر نمی‌کنم. ولی اگر از همسو شدن منظورتون اینه که اسرائیل بتونه از سیاست‌های اروپا در رابطه با کنترل برنامه موشکی ایران و سیاست‌های منطقی ایران استفاده بکنه، به نظرم یه مقداری شانس داره. سفر آقای نتانیاهو به اروپا در زمانی انجام شده که به نظر من رابطه اسرائیل با آمریکا بهترین رابطه ای هست از زمانی که جمهوری اسلامی در حدود 40 سال قبل به وجود آمد. و امروز آقای نتانیاهو فکر میکنه که دستش خیلی بازتر از دوران حکومت آقای اوباماست در رابطه با رویارویی با ایران، و به نظرم در این سفر داره سعی میکنه ببینه تا چقدر میتونه روی کشورهای اروپایی در رابطه با امکان رویارویی با ایران در سوریه یا در لبنان داشته باشه. و من نمیدونم که اروپایی ها چه جوابی بهشون خواهند داد. در هر صورت تنش‌های زیادی هم بین خود اسرائیل و کشورهای اروپایی وجود داره. سر مسئله برجام خودتون متذکر شدید که یکی از اختلافات دولت‌های اروپایی، تقریبا همه مخالفت کردن با رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل، و بعد هم سر مسائل منطقه‌ای هم اینقدر که اسرائیل سعی داره میکنه ایران رو در منطقه تنها بذاره، اروپایی‌ها این فکر رو نمی‌کنن، به خاطر اینکه کشورهای اروپایی نگرانی زیادی دارن از اینکه برنامه جدید دولت آمریکا و برنامه اسرائیل میتونه تبدیل بشه به یه جنگ بین ایران و آمریکا یا یه جنگ بین ایران و اسرائیل، و اروپایی‌ها سخت از این نگران هستن.
خب همزمان با سفر آقای نتانیاهو به آلمان، در حساب توییتری آیت الله خامنه ای از اسرائیل به عنوان قده سرطانی یاد شده که باید ریشه کن بشه. چنین اظهاراتی چه نتایجی برای ایران در سطح منطقه‌ای و جهانی میتونه به همراه داشته باشه؟
در همین توییتی که از دفترشون فرستادن، ایشون گفتن که موازه ایشون موازه ای که 30 سال ایشون گرفته. در حقیقت این موازه ایه که جمهوری اسلامی 40 سال در رابطه با اسرائیل گرفته. من فکر میکنم که هر کشوری که عضو سازمان ملل متحد هست حق داره که با کشورهایی که دلش نمیخواد رابطه سیاسی برقرار نکنه، رابطه اقتصادی نداشته باشه، ولی فکر میکنم که هیچ کشوری، فکر نمیکنم، مطمئن هستم که هیچ کشوری حق نداره که خواهان از بین رفتن یک کشور دیگه‌ای بشه. سیاست ایران در رابطه با اسرائیل برای جمهوری اسلامی یه سری منفعت داشته. منفعتش اینه که در منطقه تونسته یک رفقای جدیدی به وجود بیاره، گروه‌های طرفدار خودش رو به وجود بیاره در لبنان، در سوریه، در عراق، ولی دشمنی زیادی هم به وجود آورده، برای اینکه خیلی از کشورهای عربی امروز با برنامه‌های ایران در رابطه با فلسطین و اسرائیل مخالفت دارد. و علاوه در سطح جهانی هم سیاست‌های ایران در رابطه با اسرائیل به نظر من برای ایران ضرر زیادی داشته، و یکی از این ضررها همین تحریم‌هایی که در این 40 سال اخیر، تحریم‌های مختلف علیه ایران گذاشته شده، و در غایت سوال عمده این خواهد بود که آیا این اسرائیل ستیزی با منافع ملی ایران جور در میاد یا نه. جواب من اینه که جور در نمیاد.
بله، ممنون آقای میلانی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم از شما. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیزم بخیر.
ادامه خبرها. عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که هر دو در زندان به سر میبرند، در بیانیه مشترک اعلام کردند وضعیت فعالان مدنی در حوزه محیط زیست و دراویش گنابادی که در سلول انفرادی به سر برده یا میبرند مصداق شکنجه روانی است. جزئیات بیشتر را ببینید و بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
دو فعال مدنی زندانی در ایران، حبس انفرادی و بدرفتاری با دراویش گنابادی و فعالان محیط زیست زندانی در ایران را مصداق شکنجه عنوان کردند. روز دوشنبه عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدی در بیانیه مشترک نوشتند که سلول انفرادی شکنجه روانی و امری خلاف حقوق بشر و موازین اخلاقی و دینی است. در بیانیه سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران همچنین آمده هر گونه اقرار و اعتراف متهم در فشار طاقت فرسای سلول انفرادی فاقد اعتبار و ارزش حقوقی و شرعی است. به گفته عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدی، انتشار خبرهایی از وضعیت ده‌ها فعال محیط زیست و دراویش بازداشتی و بروز حوادث ناگوار و تکان دهنده‌ای چون مرگ مشکوک برخی متهمان محبوس در زندان‌های امنیتی و نظامی نگران کننده است. 30 بهمن ماه سال گذشته پس از آنکه تجمع اعتراضی 500 تن از دراویش گنابادی در حوالی خیابان پاسداران تهران و اطراف خانه نورعلی تابنده قطب این سلسله با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها به خشونت کشیده شد، اغلب آنان بازداشت شدند و هم اکنون در زندان به سر می‌برند. این در شرایطی است که علاوه بر انتشار ویدیوهایی از ضرب و شتم آنان هنگام بازداشت، آنطور که نزدیکان آنان در شبکه‌های اجتماعی خبر می‌دهند، بسیاری از این دراویش با بدن‌های زخمی در زندان و در شرایط سخت به سر می‌برند. در همین حال زمستان سال گذشته چندین فعال محیط زیست نیز در سراسر ایران بازداشت شدند که قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام آنان را جاسوسی اعلام کرد. شناخته شده ترین چهره فعالان محیط زیست بازداشت شده کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و رئیس مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان بود که پس از بازداشت در زندان به طور مشکوکی جان باخت و مقام‌های قضایی دلیل مرگ او را خودکشی اعلام کردند. حالا و به دنبال این اتفاق‌ها، خانم محمدی و آقای سلطانی از مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی خواستند برای برچیده شدن سلول‌های انفرادی اقدام‌های مؤثر و عاجل انجام دهند. این دو فعال حقوق بشر با اشاره به حبس انفرادی متهمان سیاسی عقیدتی در ایران، آن هم بر اساس نظر بازجویان، این موضوع را نخستین سنگ بنای نقض دادرسی عادلانه عنوان کردند. در ایران سال هاست که فعالان مدنی و سیاسی به شکنجه روحی زندانیان سیاسی و عقیدتی در سلول های انفرادی ایران انتقاد می کنند و تجربه های شخصی پرشماری در این زمینه بازگو شده است.
ادامه خبرها. کاخ سفید آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد سیاست این کشور در قبال تحریم های کره شمالی تغییری نکرده است. این مسئله درست یک روز پس از این مطرح شد که رئیس جمهوری آمریکا گفت دیگر نمیخواهد از اصطلاح حداکثر فشار درباره کره شمالی استفاده کند، زیرا دو کشور در حال مصالحه با یکدیگرند. آقای ترامپ روز جمعه در دیدار با یک مقام ارشد کره شمالی در واشنگتن گفته بود تحریم های جدید علیه کره شمالی وضع نخواهند شد. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید نیز گفت از تا خلع سلاح کامل هسته‌ای پیونگیانگ تحریم های بسیار قدرتمند در حال اجراست. مقام های آمریکایی میگویند حداکثر فشار از طریق تحریم های شدید مورد حمایت سازمان ملل و قدرت های جهانی باعث شده است کره شمالی پای میز مذاکره حاضر شود. نشست تاریخی رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی روز 22 خرداد در سنگاپور برگزار خواهد شد.
شرکت پژو سیتروئن خودروساز بزرگ فرانسوی روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای بر وبسایت خود خبر از تعلیق همکاری‌ها با ایران را داد. این شرکت بزرگ خودروسازی با اشاره به اینکه تمامی قراردادهای این شرکت در راستای قوانین سازمان ملل و منطبق با قوانین فرانسه، آمریکا و اتحادیه اروپا بوده اعلام کرد پس از خروج آمریکا از برجام این شرکت شروع به توقف فعالیت‌های مشترک خود با ایران کرده است و تا 6 ماه آگوست 15 مرداد در نظر دارد همکاری‌ها با ایران را متوقف کند. این شرکت بزرگ خودروسازی گفته است که به کمک دولت فرانسه در حال رایزنی با آمریکا برای گرفتن معافیت از تحریم‌ها جهت بازگشت به بازار ایران است. از 3 میلیون و 600 هزار خودروی تولیدی این شرکت در سال گذشته بیش از 440 هزار دستگاه در ایران به فروش رسیده است.
امام جمعه اهل سنت زاهدان میگوید با وجود اینکه 40 سال از عمر جمهوری اسلامی ایران میگذرد، اما هنوز جامعه اهل سنت با مشکل جدی تبعیض مواجه است. مولوی عبدالحمید شامگاه یکشنبه در مراسم افطار رئیس جمهوری ایران گفت اهل سنت ایران میخواهند در سرنوشت خودشان دخیل باشند و در تمام مراکز تصمیم گیری و اداری کشور و نیز در نیروهای مسلح حضور داشته باشند. به گزارش سایت سنی آنلاین، مولوی عبدالحمید پیام رای دهندگان و به خصوص اهل سنت در انتخابات ریاست جمهوری 96 را تغییرات در بعضی از سیاست‌های کلی نظام دانست. علاوه بر اهل سنت، پیروان ادیان زرتشتی، یهودی و مسیحی ایران به عنوان 3 اقلیت دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی از داشتن سمت‌های بالای دولتی محروم هستند. بهائیان نیز از حقوقی مانند تحصیل در دانشگاه و داشتن شغل‌های دولتی محرومند.
هم با مخالفت شیعه رو میشه، هم با مخالفت سنی. نه در شیعه فضیرشه، نه در اهل سنت فضیرشه، نه در ملت ما فضیرشه که کسی بخواهد آقا به حمایت از شیعه، حمایت از سنی بیاد حرف بزنه. نه، نمی فضیرن و مردم شناخت دارند الحمد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
کلمه دیکتاتوری در حکومت اسلامی نیاز به تعریف دیگه نداره. کارهایی که اینا با مردم و با کشور رو میکنن قابل تصور برای مردم کشور دیگه است که نمیکنن باشه. وقتی میگن 1% وکلا قابل تاییدن، یعنی 1% پزشکا، 1% راننده ها، 1% مهندسین، کارمندا، گفتگرا، مادرا، پدرا، بچه ها، 1% جامعه، یعنی خودشون دارن میگن ما یک جامعه 1% میخوام، یعنی 1% جامعه مورد تاییدشون هستن. یعنی حکومت اسلامی ایران 1%.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی، پدر جان، مشکلات مسائل جامعه ما دیدن یه چارتا موی زن نیست. بیکاری، تورم، بحران، اختلاس، بی‌لیاقتی شما، دزدی، غارت، جنایت، آدم کشی، قاچاق، اینا اون مسائل و مشکلات جامعه است که دل این مردم رو به درد آورده.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تحرکات ایران در خاورمیانه و نفوذ منطقه‌ای این کشور را یک مسئله نگران کننده به ویژه برای امنیت اسرائیل توصیف کرد. وی همچنین بار دیگر ضمن دفاع از برجام تاکید کرد که شیوه های کشورش با اسرائیل در مورد هدف مشترک برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تفاوت دارد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی روز دوشنبه پس از سخنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره غنی‌سازی اورانیوم گفت روند افزایش ظرفیت‌های لازم برای تولید گاز UF6 و UF4 از روز دوشنبه آغاز شده و ساخت و مونتاژ کارخانه روتور سانترفیوژ را نیز آغاز خواهد کرد. عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدی سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که هر دو در زندان به سر میبرند در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند وضعیت فعالان مدنی در حوزه محیط زیست و دراویش گنابادی که در سلول انفرادی به سر برده یا میبرند مصداق شکنجه روانی است. کاخ سفید آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد سیاست این کشور در قبال تحریم‌های کره شمالی تغییری نکرده است. شرکت پژو سیتروئن خودروساز بزرگ فرانسوی روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای بر وبسایت خود خبر از تعلیق همکاری‌ها با ایران را داد. امام جمعه اهل سنت زاهدان می‌گوید با وجود اینکه 40 سال از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد اما هنوز جامعه اهل سنت با مشکل جدی تبعیض مواجه است. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی در گزارشی خبر داد که اولین گروه از زنان امروز گواهینامه رانندگی خود را دریافت کردند. این مسئله پس از دهه‌ها توقف به صورت محدود آغاز شده است. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت حمله انتحاری روز دوشنبه در نزدیکی محل گردهمایی روحانیون افغانستان را بر عهده گرفت. در این حمله انتحاری 14 تن از روحانیون افغان کشته شدند. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه دولت حسن روحانی را نسبت به ضرورت رعایت قانون حجاب در ایران بی‌تفاوت دانست و بر الزام آور بودن قانون حجاب در ایران تاکید کرد.
موزه لوو در شعبه شهر لانس در شمال فرانسه نمایشگاه بزرگی را به هنر دوره قاجار اختصاص داده. نمایشگاهی با بیش از 400 قطعه هنری و تاریخی که بزرگترین نمایشگاه اروپا درباره این دوره تاریخ ایران محسوب میشه. محمد عبدی گزارش میده.
پنج 5 سال پیش بود که موزه لوو شعبه تازه‌ای را در شهر کوچک لانس در شمال فرانسه افتتاح کرد. موزه‌ای که سالانه 450 هزار نفر بازدیدکننده دارد و حالا میزبان نمایشگاهی است به نام امپراتوری گل‌های سرخ درباره هنر دوره قاجار در ایران. نمایشگاه بزرگی شامل بیش از 400 اثر هنری و اشیاء تاریخی از نقاشی و طراحی تا سرامیک، جواهرات، لباس، فرش و عکس که به نمایشگاه پرسر صدایی بدل شده است.
I found it interesting to plan an exhibition on Qajar art because it's
موضوعی بود که چندان در فرانسه شناخته شده نبود و در واقع ناشناس بود. این دلیل اصلی بود و دلیل دوم این که قبلا تنها یک نمایشگاه بزرگ درباره دوره قاجار برپا شده در سال 1998 در بروکلین، لندن و لس آنجلس که فقط شامل نقاشی میشد. بعد از اون تنها چند تا نمایشگاه کوچک دیگه بود. برای همین فکر کردم که وقتشه که یک نمایشگاه بزرگ که دیگه در این مورد داشته باشیم که فقط شامل نقاشی هم نباشه.
برگزار کنندگان نمایشگاه آثار دوره قاجار یعنی از سال 1786 تا 1925 را از منابع مختلفی در داخل و خارج از ایران گرد آوردند.
آثار این نمایشگاه از گنجینه‌های مختلف اومدن، از جمله از داخل ایران، گنجینه کاخ گلستان و موزه ملی ایران، همچنین گنجینه‌های بزرگ دیگه‌ای در خارج از ایران مثل گنجینه هنرهای اسلامی دوحه، همینطور از تورنتو و البته از موزه‌های فرانسه و گنجینه‌های شخصی.
در یکی از اتاق‌های نمایشگاه نقاشی‌هایی از شاهان قاجار دیده می‌شود. فتحعلی شاه، محمد شاه و احمد شاه. جلوتر اما آثار هنری شرقی تری درباره همین پادشاهان میتوان یافت. از جمله این اثر آقا بزرگ از ناصرالدین شاه که با پارچه شکل گرفته و روی تاج آن جواهرات نصب کردند. این نمایشگاه علاقمندان مختلفی را از سراسر جهان به خود جلب کرده. از جمله خانمی مجار که نامش بنفشه است، نام مادر او گل بوده و از فرط علاقه به ایران کمی فارسی یاد گرفته.
من بنفشه، من مجارم، از هلند اومدم ببینم این نمایشگاه ببینم. به ایران خیلی دوست دارم.
حکایت ورود سینما به ایران و خرید دوربین لومیرها توسط مظفرالدین شاه بخش جالب دیگری از نمایشگاه است، جایی که هنرپیشه اصلی اولین فیلم‌های سینما ایران خود مظفرالدین شاه بود. محمد عبدی، لانس.
یک پروژه بین‌المللی قصد دارد تا سال 2030 نقشه بستر اقیانوس‌ها را به کمک داده‌های جمع‌آوری شده توسط قایق‌های ماهیگیری و تجاری، زیردریایی‌ها و حتی کاوشگرهای آماتور ترسیم کند. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهروان.
بیش از 70% کره زمین زیر آبه. با این حال ما تنها 20% بستر اقیانوس‌ها را نقشه برداری کردیم. حالا یک پروژه بین‌المللی قصد داره این وضعیت رو تا سال 2030 تغییر بده. به کمک داده‌های جمع‌آوری شده از منابع دانشگاهی و تجاری و حتی قایق‌های کوچک ماهیگیری، پروژه بستر اقیانوس 2030 سعی داره نقشه دنیای نهفته زیر دریاها رو کاملاً ترسیم کنه. ساتیندر بیندرا، مدیر پروژه بستر اقیانوس 2030 میگه شاید باعث تعجب باشه که در سال 2018 میلادی ما بستر مریخ و ماه رو بهتر از 70% بستر اقیانوس های کره زمین میشناسیم. حالا زمان اون رسیده که این روند تغییر کنه، چون کف اقیانوس ها دنیایی از ثروت رو در خود نهفته دارن و ترسیم نقشه اونها میتونه بسیار مثمر ثمر باشه. شرکت هلندی کاوش آبهای عمیق به نام فوگرو از این پروژه حمایت میکنه. این شرکت داده‌های جمع‌آوری شده از بیش از 65,000 کیلومتر مربع از بستر اقیانوس‌ها رو به این پروژه اهدا کرده. داده‌هایی که به خاطر پروژه تجسس برای یافتن لاشه پرواز MH370 هواپیمای مالزی که سرنوشتش همچنان نامعلومه جمع‌آوری شده. این پروژه عظیمه که تنها بخشی بسیار کوچک از 190 میلیون کیلومتر مربع اون تکمیل شده. این پروژه 3 میلیارد دلاری است که سازمان ملل هم در اون نقش داره. فرستاده ویژه سازمان ملل در امور دریاها میگه این سازمان لایحه‌ای رو تصویب کرده که دهه 2030 میلادی رو به پژوهش‌های اقیانوسی برای توسعه پایدار اختصاص بده. این پروژه روی آب‌های با عمق بیش از 200 متر تمرکز خواهد کرد که حدود 93% آب‌های کره زمین رو شامل میشه. حامد بهروان، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی و مهدی رستم‌پور از اعلام فهرست نهایی تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی تا اعزام تعدادی از نمایندگان مجلس به روسیه جهت نظارت بر تیم ملی.
شما بینندگان و محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. در آخرین روز از فرصت فیفا برای اعلام اسامی تیم‌های ملی حاضر در جام جهانی، کارلوس پیروش هم فهرست 23 نفره خودش رو اعلام کرد. از اون بازیکنایی که تو فهرست آماده باش بودن، هیچ کدوم به ترکیب ایران در جام جهانی اضافه نشدن، برخلاف مطالبی که در رسانه‌های ورزشی منتشر شده بود و شایعاتی که درج شده بود درباره احتمال بازگشت سید جلال حسینی و وریا قفوری. اما کیروش از 24 نفری که به استانبول برده 23 نفر انتخاب کرد و علی قلی‌زاده خط خورد، ضمن اینکه قلی‌زاده تیم ملی رو در روسیه همراهی میکنه و کنار تیم خواهد موند. کیروش همچنین پستی در صفحه اینستاگرام خودش منتشر کرد و تشکر کرد از بازیکنانی که در مسیر جام جهانی به تیم ملی ایران کمک کردن اما در این رقابت ها حضور ندارن. عکس مشترکی هم با سید جلال حسینی در اینستاگرام گذاشت. به این ترتیب تیم ملی ایران با این 23 بازیکن امروز آخرین جلسه تمرینی شو در ترکیه در کمپ باشگاه بشیکتاش برگزار میکنه و بعد عازم مسکو میشه تا در اردوگاهی که اونجا به باشگاه لوکوموتیو مسکو تعلق داره تمرینات خودش رو پیگیری کنه. ایران امروز به عنوان اولین تیم بین تمام تیم‌های جام جهانی وارد روسیه خواهد شد. اما جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم قراره برای اونچه که نظارت بر بازی‌های جام جهانی و تیم ملی ایران عنوان شده در این رقابت رو حضور پیدا کنن که خیلی بحث‌انگیز شده در رسانه‌ها، همچنین شبکه‌های اجتماعی. از آقای غلامرضا کاتب، همچنین محمد اسماعیل سعیدی، غلامرضا تاجگردون، محمد علی وکیلی، اینا جمله نماینده هایی هستند که اسامی اونها منتشر شده. اما رقابت های تنیس، دومین گرند اسلم سال فرنچ اوپن که در فرانسه برگزار میشه، رافائل نادال، مارین چیلیچ، همچنین دو آرژانتینی خوان مارتین دل پوترو و دیگو شوارتزمن گام به مرحله یک چهارم نهایی گذاشتن. در رقابت های زنان سرینا ویلیامز به دلیل مسمومیت مقابل ماریا شاراپوها بازی نکرد و از دور رقابت‌ها حذف شد. در حساس‌ترین بازی کاساتینا از روسیه موفق شد کارولین وزنیاکی از دانمارک که اولین گرند اسلم سالو در ملبورن برده بود به پیروزی برسه و او هم راهی مرحله یک چهارم نهایی بشه. خبر آخر، دومین بازی از رقابت‌های فینال NBA بین گلدن استیت با کلیولند برگزار شد و بازم گلدن استیت به پیروزی رسید. استفن کوری با 9 پرتاب موفق سه امتیازی رکورد تعداد پرتاب‌های سه امتیازی در تاریخ فینال NBA که در اختیار ری آلن بود و شکست و کمک کرد تا تیمش با نتیجه 2-0 از کلیولند پیش بیفته. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
خب، پایان صبحانه با خبر امروز 15 خرداد ماه. من مهدی طه‌پاس هم روز خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
من پروانه وحیدمنش همچنان با شما خواهم بود با خبرها.